به این بررسی عمیق خوش اومدید. سال 2026 و خب جنگ سرد کنسول‌ها دوباره حسابی داغ شده.
دقیقاً، ولی این بار قضیه خیلی فرق میکنه.
آره، ما اینجا نیستیم که فقط یه سری عدد و رقم رو بذاریم کنار هم. قراره دو تا هیولای جدید، یعنی پلی‌استیشن 5 پرو مکس و ایکس باکس سریز اکس الیت رو ببریم روی میز تشریح. ببینیم تو دلشون واقعاً چه خبره.
چون راستش دیگه خرید کنسول یه خرید ساده نیست. یه تعهد چند ساله است به یه اکوسیستم کامل.
دقیقاً همینه و ما می‌خوایم به شما کمک کنیم که این تعهد رو با چشم کاملاً باز انجام بدید. منبع ما هم یه تحلیل فنی خیلی خیلی عمیقه از این دوتا کنسول که ادعا می‌کنن اومدن مرز بین واقعیت و بازی رو برای همیشه پاک کنن.
و به نظرم بهترین بخش ماجرا همینه. یعنی دیگه بحث سر این نیست که کدوم کنسول چند تا پیکسل بیشتر نشون میده. بحث سر فلسفه است. سونی و مایکروسافت هر دو میخوان به اون قله گیمینگ نسل بعد برسن، ولی هر کدوم یه مسیر کاملا متفاوت رو انتخاب کردن.
عالیه. پس بیا موتورخونه این هیولاها رو باز کنیم و بریم سراغ قدرت خام. اولین قطعه زیر ذره بینه، پردازنده یا CPU. منبع ما میگه هر دو از معماری زن 6 AMD استفاده میکنن، ولی انگار داستان به این سادگی ها هم نیست، درسته؟
اصلا و ابدا. ببین، اینجا اولین جاییه که اون تفاوت فلسفه خودشو نشون میده. سونی برای پلی استیشن یه پردازنده 8 هسته‌ای با فرکانس متغیر تا 4.4 گیگاهرتز انتخاب کرده.
سب کن، کلمه کلیدی اینجا متغایر بودنه؟
دقیقاً، اونا همه چیز رو برای چیزی به اسم سرعت انفجاری یا برست اسپید بهینه کردن.
سرعت انفجاری یعنی چی دقیقاً؟ مثل نیترو زدن تو ماشینای مسابقه‌ای؟
بهترین تشبیه همینه. فرض کن توی بازی یه انفجار عظیم رخ میده یا داری وارد یه مرحله خیلی شلوغ میشی. تو این لحظات کوتاه ولی حیاتی، پردازنده پلی‌استیشن تمام قدرتش رو آزاد میکنه
که حتی یه فریم هم از دست نره.
آفرین. توی تست عملی با یه بازی فوق‌العاده سنگین مثل سیویلایزیشن 7، همین ویژگی باعث شد پلی‌استیشن تو بارگذاری اولیه و کامپایل شیدرها حدود 3 ثانیه سریعتر از رقیبش باشه.
پس پلی‌استیشن مثل یه دونده سرعکه که تو مسافت‌های کوتاه بی‌رقیبه. اما این یعنی ممکنه تو مسیرهای طولانی کم بیاره؟ مثلا تو همین سیویلایزیشن 7 که ساعت‌ها طول می‌کشه، اواخر بازی چی میشه؟
سوال دقیقت به نقطه ضعف این رویکرد اشاره می‌کنه. مایکروسافت دقیقاً برعکس فکر کرده. اونا مسیر پایداری رو انتخاب کردن. پردازنده ایکس باکس فرکانس ثابت 4.2 گیگاهرتز داره.
آها، یعنی قدرت انفجاری نداره ولی در عوض همیشه یه عملکرد یک نواخت داره.
وقتی به نوبت‌های پایانی بازی رسیدیم، مثلا نوبت 300 به بعد که هوش مصنوعی داره ده‌ها تمدن رو محاسبه می‌کنه، ایکس باکس حدود 5% سریع‌تر و پایدارتر عمل کرد. پس انتخاب اول ما اینه، سرعت انفجاری برای شروع طوفانی یا قدرت پایدار برای ماراتون‌های طولانی. تهش همینه، خیلی جالبه. خب، از مغز عملیات بریم سراغ قلب تپنده گرافیک، یعنی GPU. اینجا منبع ما یه جمله خیلی باحال گفته. ترافلاپس ها دروغ میگویند. روی کاغذ ایکس باکس با 18 ترافلاپس از 16.5 ترافلاپس سونی قوی تره، پس باید برنده باشه دیگه، نه؟ روی کاغذ آره، اما دنیای واقعی خیلی پیچیده تره. ببین، این بهترین مثال برای اینه که معماری هوشمندانه چطور میتونه قدرت خام رو شکست بده. مارک سرنی، معمار اصلی پلی‌استیشن، یه GPU کاملا سفالشی طراحی کرده. این پردازنده گرافیکی واحدهای محاسباتیش یعنی CU کمتر از ایکس باکسه. اما
چی؟ اینجا باید یه نکته جادویی وجود داشته باشه.
نکته جادویی سرعت کلاکشه. این GPU با سرعت کلاک وحشتناک 2.8 گیگاهرتز کار میکنه.
2.8 گیگاهرتز روی کنسول؟ این که در حد کارتای گرافیک رد بالای کامپیوتره. چطور اصلا حرارتش رو کنترل کردن؟ این سوال رو فعلا نگه میدارم. ولی به هم بگو این سرعت بالا توی بازی دقیقاً چه تأثیری داره؟
تأثیرش توی بازی‌های جهان باز مثل GTA 6 مثل روز روشنه. وقتی با سرعت زیاد توی شهر رانندگی می‌کنی، تکسچرها و بافتهای ساختمانا روی پلی‌استیشن سریع‌تر بارگذاری میشن. اون پدیده رمخ پاپ این که اشیا یهو جلوی چشمت ظاهر میشن خیلی خیلی کمتر اتفاق میفته.
آها، در مقابل ایکس باکس با اون قدرت خام بیشترش چی؟ اونم بهش اجازه میده رزولوشن 4K نیتیو رو با پایداری بیشتری تو تمام صحنه ها حفظ کنه. پس باز هم یه انتخاب دیگه جلوی شماست. دنیایی که سریعتر لود میشه یا دنیایی که با رزولوشن بالاتری نمایش داده میشه. و میرسیم به بخش آخر این کالبد شکافی سخت افزاری، حافظه و پهنای باند، یا به قول منبع شریانهای حیاتی نسل دهم.
دقیقاً مثل سیستم گردش خون کنسوله. مایکروسافت اینجا هم مسیر قدرت یک پارچه رو رفته. 24 گیگابایت حافظه فوق سری GDDR7 با پهنای باند عظیم 800 گیگابایت بر ثانیه.
و کل این حافظه در اختیار بازی و سیستم عامله.
آره، این معماری یک پارچه باعث میشه قابلیت کویک ریزوم که به شما اجازه میده بین چند تا بازی سنگین تو چند ثانیه جابجا بشی همچنان برگ برنده ایکس باکس باشه.
واقعا قابلیت بی‌نظیریه. اما سونی چیه؟ اونا هم همین مسیر رو رفتن؟
نه، سونی رویکرد هیبریدی و به نظر من خیلی هوشمندانه رو انتخاب کرده. اونا 20 گیگابایت حافظه GDDR7 رو برای بازی‌ها کنار گذاشتن و
چی؟
و 4 گیگابایت حافظه DDR5 کاملاً مجزا رو فقط و فقط به سیستم عامل اختصاص دادن.
آها، پس منابع سیستم عامل رو از بازی جدا کردن. یعنی دیگه از اون لگای روی اعصاب توی منوها وقتی یه بازی سنگین در حال اجراست خبری نیست؟
دقیقاً، به هدف زدی. مزیت بزرگش همینه. رابط کاربری پلی‌استیشن همیشه حتی وسط سنگین‌ترین بازی‌ها مثل کره روون و سریه.
پس مایکروسافت روی سرعت جابجایی بین بازی‌ها تمرکز کرده، سونی روی تجربه روان داخل خود سیستم عامل.
دقیقاً، این همه قدرت داخلی واقعاً چشمگیره، اما در نهایت این قدرت باید یه جوری توی دستای ما و توی اتاق ما حس بشه. برگردیم به اون سوال قبلی من. این هیولاها چطور خودشون رو خنک نگه می‌دارن؟ ببین، هر دو شرکت سرمایه گذاری عظیمی روی این بخش کردن. ایکس باکس طراحی محفظه بخار یا ویپر چمبر رو ضخیم‌تر کرده و فن مرکزی غول‌پیکرش 10% بزرگتر شده.
نتیجه‌اش چی بوده؟
نتیجه‌اش اینه که کنسول حتی بعد از 4 ساعت بازی کال آف دیوتی بلک آپس 7 توی یه اتاق ساکت عملاً هیچ صدایی تولید نمی‌کنه. کاملاً بی صداست.
و از نظر طراحی چطور؟ هنوز هم شبیه یه برج مینیمالیستیه؟
بله، طراحی شبیه یه قطعه مبلمان لوکس و مینیماله، ولی یه ویژگی خیلی جذاب بهش اضافه شده. فنی که بالای دستگاهه، نور سبز لوگوی ایکس باکس رو به شکل خیلی ظریفی روی سقف اتاق میتابونه.
چه باحال، یه جور امضای خاص به اتاق گیمینگ میده. و پلی‌استیشن، آیا بالاخره از اون طراحی فضایی دست کشید؟
سونی به فلز مایع به عنوان ماده خنک کننده وفادار مونده، اما این بار اون رو با یه هیتسینک مسی بسیار بزرگتر ترکیب کرده. جالبه بدونید دمای هسته پردازنده پلی‌استیشن حدود 2 درجه از ایکس باکس خنک‌تره.
اوه، پس خنک‌تره. ولی حتما یه بهایی هم داره.
آره، بهای کوچیکی داره. صدای فن تو محیط‌های کاملا ساکت یه نم از ایکس باکس بیشتر شنیده میشه. از نظر طراحی هم باریک‌تر شده و ظاهر متعادل‌تری داره، ولی اون امضای گیمینگ خودش رو با پنل‌های جانبی حفظ کرده که حالا نورپردازی RGB قابل تنظیم دارن.
نورپردازی RGB، این میتونه جالب باشه یا خیلی چیپ از آب در بیاد. کاربردی هم هست.
اتفاقا خیلی هوشمندانه پیاده سازی شده. این نورها میتونن با بازی سینک بشن. مثلا وقتی نوار سلامتی شما تو بازی کمه، پنل‌های کنسول به رنگ قرمز در میان.
جالبه. در کل طراحیش فریاد میزنه من یه کنسول گیمینگ هستم.
دقیقاً. در حالی که ایکس باکس سعی میکنه خودش رو تو دکوراسیون خونه پنهان کنه. خب میرسیم به ابزاری که تمام این تجربه رو به دست ما منتقل میکنه. کنترلرها. جنگ بین دوال سنس HV2 و Elite V3. اینا دیگه فقط ابزار ورودی نیستن، بخشی از خود بازی شدن.
100%. سونی بالاخره بزرگترین نقطه ضعف خودش یعنی عمر باتری رو حل کرده. دوال سنس HV2 حالا تا 12 ساعت شارژ دهی داره که عالیه.
عالیه.
نوآوری اصلیش چیه؟
نوآوری اصلیش بازخورد لمسی یا هپتیک چند لایه است. منبع میگه این کنترلر تفاوت راه رفتن روی شنهای نرم ساحل و برفهای فشرده کوهستان رو با دقتی باور نکردنی به دست شما منتقل میکنه. یک جهش واقعیه.
واقعا اولین باری که با دوال سنس کار کردم حس عجیبی بود. مثل اینکه داشتن یک حس جدید رو بهت یاد میدادن. اما مایکروسافت با الیت ویسری چی کار کرده؟
مایکروسافت یه شاهکار مهندسی ساخته. اونا یه صفحه نمایش OLED کوچیک روی کنترلر گذاشتن.
سب کن. صفحه نمایش روی کنترلر؟ این یکم زیادی نیست؟ یه جورای شبیه به یه گیمیک به نظر میرسه.
اولش منم همین فکر رو میکردم، ولی وقتی توی یه بازی RPG پیچیده مثل مانستر هانتر وایلدز ازش استفاده کردم، نظرم عوض شد. شما میتونی بدون اینکه بازی رو متوقف کنی، پروفایل‌های مختلف دکمه‌ها رو عوض کنی، وضعیت باتری رو ببینی یا حتی ماکروهای پیچیده رو با یه دکمه اجرا کنی.
آها، پس برای گیمرهای حرفه‌ای این یه تغییر دهنده بازی به حساب میاد.
کاملاً. خب از دنیای فیزیکی فاصله بگیریم و وارد اکوسیستم دیجیتال بشیم. اینجا یه بخشی هست که به نظر میرسه دو شرکت در دو کهکشان متفاوت سیر میکنن، واقعیت مجازی یا VR. بله، اینجا قلمرو بی‌رقیب سونیه. مایکروسافت به طور کامل این میدون رو خالی کرده. پلی‌استیشن 5 پرو مکس با پشتیبانی کامل از PSVR 3 بی‌سیم تجربه‌ای رو ارائه میده که هیچ رقیبی حتی به گرد پاش هم نمیرسه.
چه قابلیتی داره که اینقدر متمایزش میکنه؟
یه چیپ فشرده‌سازی تصویر اختصاصی توی کنسول جدید گذاشتن که اجازه میده بازی‌های VR با کیفیت خیره کننده 8K و 120 فریم بر ثانیه اجرا بشن.
8K و 120 فریم؟ این اعداد برای VR دیوانه کننده است. پس اگه کسی حتی ذره‌ای به دنیای مجازی علاقه داره؟
انتخابش از قبل مشخص شده. بدون هیچ شکی، اگر غرق شدن کامل تو دنیاهای مجازی برای شما اولویت داره، سونی تنها انتخاب منطقی شماست.
اما محتوا پادشاهه. همه این سخت افزارها بدون بازی به درد نمیخورن. تو زمینه سرویس ها و بازی های انحصاری هر کدوم چه برگه برنده ای دارن؟
تو زمینه سرویس ها گیم پس ایکس باکس همچنان پادشاه ارزشه. نمیشه باهاش رقابت کرد. مخصوصا حالا که تمام عناوین اکتیویژن بلیزارد از جمله سری کال آف دیوتی از روز اول عرضه روی این سرویس قرار میگیرن.
این یعنی یه کتابخونه بی انتها از بازی با یه اشتراک ماهانه. نمیشه ارزشش رو انکار کرد.
سونی چطور میخواد با این اقیانوس محتوا رقابت کنه؟ سونی یه پاسخ هوشمندانه و کاملا متفاوت داده. PlayStation Plus AI
این دیگه چیه؟
یه سیستم جدیده که از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا هر لحظه‌ای که توی یه بازی گیر کردید، راهنماهای ویدئویی کوتاه و سفارشی مخصوص همون لحظه و همون چالش برای شما تولید کنه.
وایسا ببینم، یعنی دیگه لازم نیست برم تو یوتیوب دنبال راهنمای فلان غول بگردم و نیم ساعت ویدیو ببینم؟ خود کنسول بهم میگه چیکار کنم؟
دقیقاً. این برای گیمرهای معمولی که وقت زیادی ندارن میتونه انقلابی باشه.
واقعاً انقلابی به نظر میاد. خب حالا میرسیم به خود بازی‌های انحصاری. اینجا جنگ بین سینما و تنوع در جریانه.
آره. سونی با عناوینی مثل وولورین و گوست آف توشیما 2 همچنان سلطان روایت‌های سینمایی تک نفره باقی مونده. اونا بازی نمی‌سازن، تجربه‌های هنری نفسگیر خلق می‌کنن.
در مقابل مایکروسافت با خرید کلی استودیو یه ارتش از بازی‌های متنوع را آماده کرده.
دقیقاً، با عناوینی مثل فیبل، گیر 6 و غول مرحله آخر یعنی Elder Scrolls 6، مایکروسافت بهشت کساییه که عاشق بازی‌های نقش‌آفرینی 100 ساعته و دنیای وسیع هستن.
پس باز هم یه انتخاب فلسفی دیگه. تجربه های سینمایی 10-20 ساعته یا غرق شدن ماه‌ها در یک دنیای بزرگ.
دقیقاً همین.
بیایید به سرعت به چند تا فناوری جانبی دیگه هم نگاه کنیم. مثلا صدا، اتصالات و مصرف انرژی.
حتماً. تو بخش صدا، سونی با تمپست 2.0 روی صدای سه‌بعدی دقیق برای هدفون‌ها تمرکز کرده. ایکس باکس در مقابل لایسنس رایگان دالبی اتموس رو ارائه میده که با اکثر سیستم‌های سینمای خانگی سازگاری بهتری داره.
اتصالات چطور؟
هر دو وای‌فای 7 دارن.
برتری کوچیک سونی دو پورت USB-C با شارژ سریع 65 واتی در جلوی کنسوله. برتری ایکس باکس اسلات کارت حافظه اختصاصیه که استفاده ازش راحت تره، ولی خب خود کارت ها گرونترن.
و از نظر مصرف انرژی چی؟ این هیوله ها چقدر گرسنند و کدومشون دوست بهتری برای محیط زیسته؟
هر دو تو اوج قدرت حدود 350 وات برق مصرف میکنن که کم نیست. اما حالت اکومود ایکس باکس هوشمندتره و دانلود ها رو برای ساعات کمباری شبکه برق زمان بندی میکنه. بسته‌بندیش هم 100% بدون پلاستیکه.
سونی چی؟
سونی از پلاستیک بازیافتی بیشتری تو بدنه خود کنسول استفاده کرده. در نهایت از نظر بازار جهانی هم پلی‌استیشن تو اروپا و آسیا پایگاه قوی تری داره، در حالی که ایکس باکس تو آمریکای شمالی محبوبه و اکوسیستم ابری بهتری یعنی ایکس کلاود رو برای کسانی که زیاد سفر میکنن داره.
بسیار خوب. فکر کنم تمام زاویه های این دو گل رو بررسی کردیم. با تمام این اطلاعات به لحظه سرنوشت ساز می رسیم. بالاخره کدوم رو باید خرید؟ منبع ما تأکید کرده که برنده واحدی وجود نداره.
چون این کنسول ها برای دو نوع گیمر کاملا متفاوت ساخته شدن. بذار جنبندی نهایی رو اینطور بگم.
بگو.
ایکس باکس سریز اکس الیت بهترین انتخاب برای گیمریه که به بودجه اهمیت میده و ارزش براش حرف اول رو میزنه. کسی که میخواد با اشتراک گیم پاس به اقیانوسی از بازی‌های متنوع دسترسی داشته باشه و نگران هزینه خرید تک تک بازی‌ها نباشه.
و پلی‌استیشن برای کیه؟
پلی‌استیشن 5 پرو مکس پادشاه بیچون و چرای اتاق نشیمن شما خواهد بود. اگر بودجه در اولویت دومه و شما به دنبال یه تجربه پریمیوم هستید.
یعنی کسی که عاشق بازی‌های داستان محوره و میخواد جدیدترین فناوری‌های حسی رو تجربه کنه.
دقیقاً. بازخورد لمسی پیشرفته، واقعیت مجازی بی سیم، این کنسول برای کسیه که به دنبال قوته‌وری کامل و بی‌نقص در دنیای بازیه.
پس این بررسی به ما نشون داد که جنگ کنسول‌ها دیگه فقط سر چند فریم بیشتر یا رزولوشن بالاتر نیست. یک طرف داره یه تجربه سینمایی، مدیریت شده و عمیقاً حسی رو به شما میفروشه.
و طرف دیگه یه کتابخانه وسیع در دسترس و متنوع از محتوا رو عرضه میکنه.
و این دو فلسفه کاملاً متفاوت تو تمام جنبه‌های کنسول خودش رو نشون میده.
از طراحی سیستم خنک کننده گرفته تا رابط کاربری و کنترلر.
و اینجا یه فکر نهایی برای شما باقی میمونه. با توجه به اینکه این فناوری‌ها دارن مرز بین واقعیت و شبیه‌سازی رو روز به روز کمرنگ‌تر می‌کنن، سوال بزرگتر شاید این نباشه که کدام کنسول رو می‌خرید. سوال اصلی اینه که می‌خواید برای دهه آینده مشترک کدام نسخه از واقعیت دیجیتال شوید؟